بالون پاره از بالا اومد و از پنجره افتاد تو و همه شیشه ها شکست. همه جا آتیش گرفت. چرا وسایلم رو شکستن؟ اسباب‌بازی‌هامو خراب کردن. خیلی از اسباب‌بازی‌هامو خراب کردن. همه شو انداختیم تو آشغالا. همه چیزم گم شده. باید از همسایه‌هامون لباس بگیریم. غذاهامون بوی گاز میده. دیگه نمیخوام لباسامو بپوشم. اونام بوی گاز میدن. بذار یهودی‌ها بیان اینجا لباسامو بو بکشن. خونمونو ببینن. یه جایی که میریم هموم یا هر کاری که تو خونمون میکنیم از بوی گاز نزدیک خفه بشیم. لباسامو نگاه کن، همش بوی گاز میده. چی کار کنم؟ هیچی هم نمونده باش بازی کنم. عینک افتادی که بابا بهم داده بود و شکوندن. حتی گوشواره و گردنبند و انگشتره که مامانم بهم داده بود. چجوری حالا بازی کنم؟ من چجوری بازی کنم؟ من با چی بازی کنم؟ هر روز تو مدرسه صدای تیر میاد. چجوری نترسم؟
اینجا در نزدیکی مرز تعدادی توریست به تماشا ایستادن.
اونجا رو یه هلیکوپتر دیگه داره بمبارون میکنه.
در حال حاضر اسرائیل در حال بمباران منطقه مسکونی پیش رو. شما برای چی اومدین اینجا؟
ما میخواییم با چشم خودمون ببینیم، نه از تلویزیون. اونا حماس رو انتخاب کردن که ازشون مراقبت کنه. تقصیر خودشونه. خودشون کارو به اینجا کشوندن، نه ما.
فکر نمی کنین با بمباران اوضاع بدتر بشه؟
نه، به نظر من این تنها راه حله. اونا باید از همه شهرها محو بشن. به نظرم فقط باید با خاک یکسان بشن.
تولد صهیونیسم جالب است. قبل از هر چیز باید همه ما به یک فرید، به یک حقه مهم توجه کنیم، چون صهیونیسم در جامعه بین‌المللی به عنوان یک جنبش چپگرا به وجود آمد تا به یهودیان مظلوم حقوقی بدهد. از اول هم این جریان یک حقه بود، چون آنها یک هدف استعماری بزرگ را در لفافه چپگرایی مخفی کرده بودند. این نکته اول. نکته دوم این که ابتدا صهیونیسم یک حرکت سکولار بود، به شدت سکولار، هیچ ارتباطی با یهودیت نداشت. منظورم دین یهوده. آنها افرادی نجات پرست و سکولار بودند، افرادی چپگرا. آنها هیچ اعتقادی به خدا ندارند. برای همین هیچ اعتقادی هم به فلسطین ندارند. تنها میخواهند یک گوشه دنیا کشوری درست کنند.
با اینکه یک یهودی آمریکاییم، اگر بتونم به دولت بریتانیا که خیلی هم تحسینش میکنم، میگم یک فلسطین عربی خطری برای بریتانیای کبیر و تهدیدی برای دنیا و یک فلسطین یهودی سرمایه‌ای برای بریتانیای کبیر و برکتی برای دنیا.
قبل از جنگ جهانی اول چه کسی اینا رو به وجود آورد؟ سوریه‌ای نبود، لبنانی وجود نداشت، نه؟ عربستان سعودی نبود، اردنی نبود، عراقی نبود. این انگلیسی ها بودن که تمام این کشور رو به وجود آوردن. این نتیجه استعمار انگلیسی بود.
همانطور که آقای رئیس به شما یادآوری کرد، حدود 16 سال است که مرا به استخدام جنبش صهیونیستی در آورده اید. حالا فلسطین از باتلاق‌های مالاریایی به زیستگاهی سعادتمند تبدیل شده. زمین ها زیر کشت رفته و آبی که همیشه هرز می رفت مهار شده و استفاده می شود.
خاخام یسرائیل میر کوهن، اون از بزرگترین رهبران یهودیت بود. از نویسندگان قانون یهود طی سالهای 1839 تا 1933 قبل از تشکیل کشور فلسطین از دنیا رفت. در نوشته‌هاشون اینطور نوشتن و من از ایشون نقل قول میکنم: صهیونیست ها اعضای مرده مردم ما هستند که باعث فساد همه بدن میشن، چون فهمیدن صهیونیسم ربطی به مذهب نداره و توضیح دادن که برای یهودیان نتیجه نخواهد داشت و تنها مذهب و در وجودشون ریشه کم میکنه. حالا شما درباره تاریخچه‌اش میپرسید. تمام رهبران جامعه یهود در اروپا در واقع صهیونیست ها رو از وجهه عمومی انداختن. مادر من زن پیری 120 سالشه، به یاد میاره که در لهستان اگر فرزند کسی صهیونیست میشده برایش سوگواری میکردن، انگار که مرده باشه، چون میدونستن که اینا یاغیایی هستن که دارن مذهب و ترک میکنن. اگر اسرائیلی های صهیونیست مدعی هستن که خداوند بر اساس مذهب و بنابر تورات اسرائیل رو و فلسطین رو به اونها وعده داده، پس چرا تئودور هرتزل، پدر و مؤسس جنبش صهیونیسم، از ابتدا به فکر تأسیس اسرائیل در فلسطین نیفتاد، بلکه در اوگاندا، در آفریقا، آفریقای سیاه پوست نشین دنبالش بود؟ چند نفر اینو میدونن؟ چند نفر؟
هرتزل از اعمال ضد یهودی حمایت میکرد و به ایشان مشروعیت میبخشید. حتی مشوقش هم بود. قطعاً ضد یهودیت در تحکیم شخصیت توده یهود مؤثر است و به آن آسیبی نمیزند. من فهمیدم که به شکل گیری شخصیت گروهی توده یهود کمک میکند. برای هضم این موضوع آموزش درست لازم است و آموزش تنها با سختی و رنج حاصل میشود. یهودی ها خودشان را تطبیق خواهند داد.
اینجا یه نوشته است، میخوام اونو بلند بخونی و بگی چه کسی میتونه این حرفا رو زده باشه.
ایده خوبی به ذهنم رسیده. جذب و سازماندهی ضد یهودها و تقدیرشان به غارتگران ثروت یهود.
خب اینو کی گفته؟
باید یه بار دیگه جمله رو بخونم.
بخون.
نمیدونم، مطمئنا هیتلر یا یه نفر از جنگ دوم جهانی.
ایده خوبی به ذهنم رسیده. جذب و سازماندهی ضد یهودها و تبدیلشان به غارتگران ثروت یهود.
کی میتونه این حرفا رو زده باشه؟
هیتلر.
ایده خوبی به ذهنم رسیده. جذب و سازماندهی ضد یهودها و تبدیلشان به غارتگران ثروت یهود.
کی این حرفا رو میتونه بگه؟
هیتلر.
اگر بهت بگم اینا رو هرتزل گفته باور میکنی؟
نه.
اگر بگم اینا رو هرتزل گفته باور میکنی؟
باورم نمیشه.
اگر بگم اینا رو هرتزل گفته باور میکنی؟
ها؟ نه.
به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان اوضاع را کاملا تغییر داد. فقط طی 5 سال 174 هزار یهودی به فلسطین فرار کردند که جمعیتشان را دو برابر کرد. وقتی دنیا اراده کرد مقابل جنایات نازی‌ها تصمیمی اخذ کند، میل به اعلام فلسطین به عنوان سرزمین یهود بالا گرفت
و کشور تأسیس کرد. اسرائیل. اونا در واقع قوانین تورات رو بر این اساس که نباید کشور درست کنن نقض می‌کنند. حتی اگه کشور اسرائیل رو در اوگاندا تشکیل داده بودن که در اصل همین کار رو هم میخواستن بکنن و برنامه‌ش هم داشتن، یا در هر جای دیگه جهان، برای یهودی ها ممنوعه که حتی بر یک اینچ تسلط داشته باشن. و این موضوع خیلی پیچیده میشه، چرا که تصمیم گرفتن این کشور رو در فلسطین تأسیس کنند که خلاف سوگند دیگری است که ما یهودیان نباید گروهی به فلسطین بریم.
بریتانیای کبیر ممتنع، آمریکا موافق، اوروگوئه موافق. پس قطعنامه کمیته فلسطین به تصویب رسید. با 33 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع.
شما می توانید پاپ را محکوم کنید، می توانید خدا را محکوم کنید، همه چیز را محکوم و نقد کنید، ولی نمی توانید اسرائیل را محکوم کنید. و مسئله وجود اسرائیل و دفاع از غرب نیست، مسئله دفاع از صهیونیسم و اسرائیل است. برای همین هم گفتم که چالش سرزمین مقدس فقط مسئله جغرافیایی سیاسی نیست، یک جنگ بزرگ مذهبی فلسطینی فرهنگی.
اسرائیل فلسطین رو به نام من اشغال میکنه، به اسم همه یهودیای دنیا، و من به عنوان یه یهودی آمریکایی اینجا اومدم که بگم این کار کاملا غیر منصفانه و از نظر اخلاقی بده. ما یهودیان دنیا و همه مردم جهان تا زمانی که این اشغال به آخر نرسه کوتاه نمیاییم، کوتاه نمیاییم تا زمانی که مردم فلسطین به حقوقشون برسن، با حق بازگشت و زندگی بدون اشغالگری. برای همین هم اینجا
پاسپورت تو بده.
پاسپورت تو نمیدم.
پاسپورت تو بده.
حق دارم. من پاسپورت تو نمیدم. من حق دارم که اینجا باشم. شما حق ندارید این کارا با من بکنید.
بیا برو.
برو خدا. برو. شما حق ندارید منو هول بدید.
Dove raccoglie tutti gli ebrei del mondo. Questa è la
Fikmikaram مسئله مربوط به همه بشریت، نه فقط مربوط به دنیای عربی اسلامی. برای همه دنیا شرم‌آوره که فلسطینی ها هنوز کشوری ندارن و مجبورن آواره باشن یا در کشورهای دیگه زندگی کنن، و مسئله فقط مرتبط با دنیای عربی اسلامی نیست.
منظورم اینه که کشور اسرائیل و کل موضوعش و همه قسمت های اون غلطه و مردم دنیا باید به ته خط برسن و راه حلی پیدا کنن و ارائه کنن. اسرائیل با دلار آمریکایی زنده است.
روز جمعه با نخست وزیر نتانیاهو در کاخ سفید جمع شدیم. و دوباره بر حقیقت بنیادینی که بیش از 60 سال راهنمای نخست وزیران و رئیس جمهوران ما بوده تأکید کردیم. اینکه هرچند بعضی اوقات با هم اختلاف نظر داریم، مانند دوستان، اما پیوندهای میان ایالات متحده و اسرائیل گسستنی نیست و تعهد ایالات متحده به امنیت اسرائیل تعهدی آهنین است.
امروز اگه کمک‌های مالی آمریکا نباشه، اقتصاد اسرائیل فرو می‌ریزه.
یعنی از درون؟
بله، از درون. یک پوسیدگیه، یه سرطانه. سرطانی که درون اسرائیل رشد میکنه.
من فکر میکنم در دنیا آگاهی درباره این موضوع داره بیشتر میشه. اینکه در صورت بی‌اعتنایی نسبت به مسئله فلسطین، منطقه احتمالاً درگیر یک جنگ تمام عیار بشه که برای همه خاورمیانه و حوزه دریای مدیترانه خطرناک خواهد بود، حتی برای کشورهای مثل ایتالیا و فرانسه.
اشتباه نکنید، ما برتری نظامی اسرائیل را حفظ خواهیم کرد. شما همچنین می توانید تعهد ما برای تأمین امنیت اسرائیل را در جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح‌های اتمی ببینید. ما اینجا در ایالات متحده تا به حال سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اجرا کرده‌ایم. و سازمان ملل تحت رهبری ما کاملترین تحریم‌های محکم بین المللی را علیه این رژیم انجام داده که با همبستگی دوستان و شرکای ما همراه بوده.
چرا امت اسلام نتونسته اسرائیل را تحریم کنه؟ نمی‌فهمم. چرا نتونسته؟ ولی هر دفعه، هر بار بدون استثناء، وقتی غرب و صهیونیستای فاشیست که آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و ناتو را اداره میکنن میخوان به جنگی برسن، ابتدا کشور را تضعیف میکنن. تحریم نه، اونا تحریم ها را تحمیل میکنن، حساب ها را میبندن، پولا رو خارج میکنن. در لیبی این کاری کردن، درسته؟
در عراق،
در سوریه، در همه جا اول همین کار میکنن و همه کشورهای اسلامی میگن ما اطاعت میکنیم، ما اطاعت میکنیم. اونا چند سال ایران رو تحریم کردن، نه؟ که یک کشور اسلامیه. با وجود این همه کشورهای مسلمان که شامل مالزی هم میشه جرأت ندارن بگن نه، نمیتونن بگن نه، ما موافقت نمی کنیم. چطور امت اسلامی سر این قضیه نمیتونه متحد باشه؟
باور کنید اسرائیل بر خرج و مرز در خاورمیانه امید بسته و چقدر خوشوقت میشوند که خرج و مرز در بین فلسطینی ها، اعراب و به طور کلی مسلمان ها فراگیر بشه، برای اینکه زندگی اونها به این هرج و مرج بستگی داره. اونها مردمانی هستند که بر مبنای تناقضات زندگی میکنند. اونها حتی این تناقضات رو تشویق و تقویت میکنند، چون این به نفع اونهاست.
مهمترین مشکل در افتراق عربی و اسلامی پراکندگی میان مسلمانان و متاسفانه فرقه گرایی است. یکی از مهمترین مشکلات برای بقای اسرائیل که به از بین رفتنش هم کمک میکند وحدت مسلمانان و عرب و تقویت و گسترش گزینه مقاومت و جهاد و عدم امضای توافقنامه صلح با اسرائیل.
اگه امروز غزه در رنج و عذابه، فردا ممکنه کشور من باشه. اگه امروز اسرائیل به غزه حمله بکنه، ممکنه فردا نوبت کشور اسلامی دیگه ای باشه، میتونه مالزی باشه.
بمبای فسفوری در برابر مردم فلسطین، بمباران همه ساختمان ها، مدارس، غیر نظامیان و خلاصه مردم فلسطین، این یه جنگ بی تناسبه. ببینید که نمیشه با چنین رژیمی گفتگو کرد، چیزی برای مذاکره وجود نداره.
خط سازش نشان داد که به جایی نمی‌رسد و این با تجربه به دست آمده، نه با تحلیل و بررسی. خط سازش باعث از دست رفتن زمان و فرصت دادن به اسرائیل برای شهرک سازی بیشتر، یهودی کردن قدس و سرزمین‌های فلسطینی و تغییر ساختار جمعیتی فلسطین می‌شود. این نتیجه سازش است که از قبل هم معلوم است. اما راه مقاومت در جنوب لبنان جلوه کرد. تحت فشار مقاومت بود که اسرائیل مجبور به عقب نشینی شد.
مقاومت اسلامی لبنان الگوی تمسک و توسل به سلاح ارائه کرد. با استفاده از این سلاحی که میتونیم این دشمن رو شکست بدیم. مقاومت عراق هم الگوی ارائه کرد. مقاومت غزه هم الگوش رو ارائه کرد. سخنان رهبر یک فرهنگه که باید در منطقه فراگیر بشه.
مسئله اسرائیل نیست. اگر امت اسلام قوی باشه، اسرائیل خود به خود میمیره. اگر امت یک پارچه باشه، اگر مردم اسلام رو درک کنن،
مثلا لحظه‌ای در این عبارت واقعا حکیمانه امام موسی صدر تأمل کنید. اسرائیل شر مطلق است. معنای این سخن چیست؟ فلسفه‌اش چیست؟ مثلا ما در کلام و اصول عقاید میگوییم خداوند غیر مطلق است، یعنی نمی شود از خدا توقع شر داشت، هرگز. اصلا تصور احتمال شر در ساحت خداوند عز و جل ممکن نیست.
وقتی میگوید اسرائیل شر مطلق است، یعنی نمیشود هیچ خیری از اسرائیل توقع داشت. هرگز، محال است. توقع خیر از اسرائیل اصل وجودش شر است. وقتی میگوییم چیزی اصل وجودش شر است، چاره ای ندارد مگر نابودی. مگر نابودی. گوی او که خداوند به ایشان سلامتی دهد، دیدگاهش با تکلیف شرعی که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بر ما واجب کرده یکیست. واجب است اسرائیل از صحنه روزگار محو شود.
مسئله فقط فلسطین و اسرائیل نیست، مسئله سیستمه، سیستمی استعماری که باید در هم کوبیده و ویران بشه.
در جنگ تموز که از حیث اراده جهانی بود و از حیث پشتیبانی عربی، از حیث اجرا اسرائیلی، و عنوانش نابودی مقاومت لبنان بود و شما همگی دیدید قساوت و شدت هجوم اسرائیل آنچه امروز اتفاق می افتد پاسخ به عملیات تبادل اسرا نیست، بلکه تصفیه حسابی است با ملت و مقاومت، دولت و ارتش، مسئولین سیاسی و مناطق و روستاها و خانواده هایی که شکستی تاریخی را به رژیم صهیونیستی غاصب و متجاوز وارد کردند که هرگز به شکست عادت نداشته است. به فرمانده ارتش صهیونیستی که ما را تهدید به بازگرداندن مانده مرزهای لبنان 20 سال پیش کرد، میگویم لبنان فعلی لبنان 20 سال پیش نیست و چون رویارویی با حزب الله را انتخاب کردند، باید منتظر غافلگیری باشند. غافلگیری هایی که وعدش را به شما دادم از همکنون آغاز می شود. اینک در سواحل مقابل بیروت به ناوچه جنگی اسرائیلی که به زیر ساختها و خانه های مردم ما و عموم شهروندان ما تعدی کرد نگاه کنید که می سوزد و غرق می شود و به همراهش ده ها نظامی رژیم صهیونیستی اسرائیلی. ما خواهان جنگی تمام عیار، پس ما هم به سمت جنگی تمام عیار خواهیم رفت و برای آن آماده ایم. جنگی تمام عیار به سوی حیفا، و باور کنید به بعد از حیفا و آنچه بعد و فراتر از حیفا. اینها هزینه سنگینی برایتان در بر خواهد داشت. نخواهید توانست در سرزمین ما بمانید. اگر وارد شوید با قدرت بیرونتان خواهیم کرد و خاک گرانبهای جنوبمان را دورستان اشغالگران صهیونیست خواهیم کرد. کسانی که در خطوط مقدم با رشادت علیه شما می جنگند در هر روستا و تپه و دره در انتظارتان خواهند بود. حیامی شفاهی از طریق یکی از برادران در زاهیه جنوبی به بنده رسید که امام خامنه‌ای در آن پیام شفاهی فرمودند شما حتما پیروزی و حتی فراتر از این. به شما میگویم وقتی این جنگ با پیروزی شما به پایان برسد، به قدرتی تبدیل میشوید که هیچ قدرت دیگری جلودارش نخواهد بود.